مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. امید که سلامت و تندرست باشید. با برنامه دیگری از این مجموعه با اندیشمندان معاصر ایران در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً همراه ما باشید تا با اندیشه های علامه علی دوانی بیشتر آشنا شویم. دوستان، مهدی موعود نوشته علامه دوانی، ترجمه ای از جلد 13 بهارالانوار تألیف علامه مجلسی است و مهمترین و قویترین کتاب در زمینه مهدویت می باشد که به زوایای مختلف این موضوع پرداخته است. مقدمه کتاب مهدی موعود 180 صفحه می باشد که در واقع شرح زندگانی علامه مجلسی، عالم بزرگ قرن 11 هجری قمری و گردآورنده کتاب حدیث عظیم و ارزشمند بهارالانوار است. دوانی در این مقدمه نسب شناسی، تحصیلات، شاگردان، جایگاه علمی، استادان و کتابهای علامه مجلسی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. ترجمه مرحوم دوانی به نام مهدی موعود نسبت به ترجمه های دیگر این جلد از بهارالانوار از خصوصیات منحصر به فردی برخوردار است که آن را از دیگر ترجمه ها متمایز می کند. این ترجمه دارای نثری سلیس و روان و قابل فهم است و روایات با دستبندی مناسب عنوان بندی شدند و متن را از یک نواختی بیرون آورده است. این ترجمه با پاورقی های مبسوط مترجم همراه است، به گونه ای که پاورقی ها تا حد زیادی ابهامات روایات را برطرف کردند. استاد دوانی در جای جای کتاب مهدی موعود با رد شبهات فرقه های منحرف بهائیت و بابیت تلاش نموده تا دروغ پردازی های آنان را در مورد حضرت مهدی پاسخ دهد. استاد دوانی همچنین با استنباط خود بعضی از مطالب کتاب جلد 13 بهارالانوار را معتبر ندانسته و آنها را در ترجمه نیاورده است. کتاب مهدی موعود در کل 36 باب دارد که به شکل موضوعی ترتیب یافته است. این کتاب قطور و جامع مسائلی همچون تاریخ ولادت، نام و کنیه های حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، آیات قرآن و روایات پیامبر و امامان معصوم از نسل ایشان در مورد مهدی موعود، خبر دادن کاهنان از ظهور ایشان، طرح بسیاری از مسائل کلامی به صورت پرسش و پاسخ، ارائه نظریات برخی از علمای بزرگ در موضوع مهدویت، مقایسه شباهت‌های آن حضرت با پیامبر اسلام و دیگر انبیا، تحلیل غیبت طولانی آن حضرت، انتظار فرج، علائم ظهور و شیوه حکومتداری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌پردازد. کتاب تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت نوشته دیگری از علامه دوانی است که بعثت آخرین فرستاده خداوند یعنی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را به زیبایی به تصویر کشیده است. دوانی در این تألیف نمایی از عصر جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر خاتم را نشان می‌دهد. و از نیاکان پیغمبر که افرادی مهم و محترم در میان اعراب بودند سخن میگویند. علامه دوانی با ظرافت و دقت خاصی تمام رویدادهای زمان پیامبر اکرم را پیش از بعثت و بعد از برانگیخته شدن به پیامبری بیان نموده و مخالفت‌های قریش و اذیت و آزارهایی را که در مورد پیامبر اسلام روا داشتند بر اساس روایت‌های مستند از شیعه و سنی ذکر کرده است. در قسمتی از این کتاب علامه دوانی چنین می‌نویسد: پیغمبر اسلام از ابتدا یک فرد به تمام معنا خود ساخته بود. ایشان زندگی را از صفر شروع کرد. محمد امین هرگز با مردم مکه و بزمهای شبانه و عیش و نوشهای آنها میانه‌ای نداشت. از آنها کناره می گرفت و از شهر خارج می شد و در افکار عمیقی فرو می رفت. همیشه مشغول به خود بود و از وضع موجود رنج می برد. رنج می برد که چرا مردان و زنان مکه آلودند و اوقات گرانبهای خود را به میگساری و بیبندباری می گذرانند. به طور خلاصه آداب و رسوم خرافی که میان اعراب جاهلی و به خصوص مردم مکه و قریش معمول بود چنان او را رنج می داد که سالی چند بار به دامنه کوه حرا پناه می برد و در آنجا به عبادت خداوند اشتغال داشت. دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، تشکر که تا این لحظه از برنامه همراه ما بودید. در این لحظه توجه شما عزیزان را به شنیدن سخنانی از حجت الاسلام دوانی جلب می کنم.
نمی دانم حدیث یا کلمه ایست از بزرگان که فرمودن اید آن نیست که آدم لباس نو بپوشه و زینت کنه و عرض کنم امروزش با دیروز فرق بکنه. اون باشه، خوبه، ولی عید واقعی مال کسی که بفهمه داره از دنیا میرود، حق کسی به گردنش نیست، توبش رو کرده، گناهان آمرزیده شده، اون عید. کسی که هزاران عید بگیرد خودش می داند چه کرده، چه بلایی سر مردم آورده، چه دوز و کلک هایی زده، چقدر مال مردم خورده، چقدر دروغ گفته و حال می خواد بره. وقتی رفت جواب خدا را یوم الحساب چه می دهد؟ اون لباس های نوی که پوشیده بود، اون جشن ها و ایده که گرفته بود، هیچ. روز اول سال الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی رو دوست دارد. از پیغمبر و ائمه ما هم قریبی به این مضامین هست. بنابراین اسلام عیدی رو که مال پیشینیان ما قبل از اسلام بوده، روز اول بهار طبیعت داره نشاط پیدا می کند، در و دیوار لطخند با آدم می زند، همه چیز عوض شده، چرا از کنارش بگذرد؟ خیلی گرفته یک رنگ اسلامی هم بهش داده. یکی از غسل‌های مستحب غسل روز عید نوروز است. کار دین مبین اسلام رو نگاه کنید، خوبی‌ها رو می‌گیرد، از خودش هم یک چیزی مایه می‌گذارد. این هم مال عید. امیدواریم که تا سال آینده کشور ما، رهبر ما، ریاست محترم جمهوری ما، مسئولین مملکتی ما که بنای خدمت که این ملت بزرگ سرفراز شهید داده دارند، انشاءالله تعالی عمرشون طولانی با سلامتی کامل و همه مردم ایران و این 70 میلیون جمعیت شیعه و بقیه شیعیان جهان ان شاء الله در سال آینده خوش و خرم و صحیح و سالم و آتش جنگ و ناامنی به جان دشمنان اسلام چه در ایران، چه در عراق، چه در افغانستان بیفته و این نامردان روزگار انشاءالله امسال همشون نابود بشه و ما جشن نابودی اونها رو بگیریم که خودش عید نوروز انشاءالله.
استاد دوانی درباره زنان نیز کتابی را مرقوم داشته است که زن در قرآن نام دارد و سرگذشت جمعی از زنان خوب و بدی را بیان نموده که در قرآن مجید از آنان یاد شده است. زنان خوبی همچون مریم، مادر حضرت عیسی، آسیه همسر فرعون و زنان بدی همچون همسر لوط که قرآن او را لعن کرده است. استاد دوانی در پیش گفتار این کتاب درباره قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی بشریت می گوید و می نویسد قرآن راهنمایی می کند و راه می گشاید، آنگاه افراد بشر را آزاد می گذارد تا صلاح و فساد خود را شناخته و هر کدام را که خواستند برگزینند. در این خصوص نه اجباری در کار است و نه تحمیلی، بلکه حقیقت را روشن می سازد و تنها انسان است که با اراده و اختیار باید تصمیم بگیرد و آینده خود را تعیین کند. علامه دوانی در ادامه به موضوع زنان نیک و زنان بد در قرآن می پردازد و می نویسد یکی از موضوعاتی که در قرآن مجید از آن سخن به میان آمده زنانی هستند که در خلال قصص قرآنی و رویدادهای تاریخی شناخته شدند. این زنان گروهی خوب و گروهی بد بودند و به همین جهت نیز در قرآن از آنان سخن رفته است. قرآن در این مورد می خواهد نقش زن را در دو قطب مثبت و منفی با ایمان و بی ایمان روشن سازد تا سرگذشت آنان برای زنان مسلمان هم سرمشق باشد و هم عبرت. سرمشق از زنان پارسای نام آفرینی که منشأ دگرگونی های مثبت بودند و عبرت از آنان که فکر و کارشان در قطب مخالف باعث انحطاط فضیلت انسانی و بدنامی خود و گرفتاری دیگران گردیدند. قرآن در این سنجش سیمای جمعی از زنان با ایمان و خداشناس را که از عقل خدادادی بهره گرفته اند و آبروی به خود و کسان خیش و هم نوعان عصر خود داده اند نشان می دهد. همچنین نیمرخ نازیبای برخی دیگر را که باعث ننگ محیط و دردسرهای زیادی گشته اند آشکار می سازد تا با معرفی این دو دسته برای زنان مسلمان نقشی سازنده داشته باشد. راز نماز در نهج البلاغه تألیف دیگری از استاد دوانی است که با الهام از نهج البلاغه امیر مؤمنان امام علی علیه السلام تدوین یافته است. نویسنده نماز را بهترین حالت مؤمن می داند که بر امتهای پیشین نیز وارد شده بود. نماز از مهمترین احکام و عبادات الهی است که خداوند بر رسول گرامی خیش واجب ساخت. استاد دوانی نهج البلاغه علی علیه السلام را بهترین راهنما برای شناختن نماز می‌داند، چرا که علی علیه السلام اولین نمازگزار بعد از پیامبر اکرم بود. موضوعات مطرح در کتاب راز نماز در نهج البلاغه عبارتند از اهمیت نماز، وقت شرعی نماز، امام جماعت و رعایت حال نمازگزاران، نماز محبوب پارسایان، نماز جمعه شعار بزرگ اسلام، نماز عامل بازدارنده از خودخواهی و همچنین اوقات نماز. علامه دوانی در کتاب راز نماز در نهج البلاغه چنین می نویسد: نماز اولین حکم الهی بود که چند روز بعد از بعثت پیغمبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم توسط جبرائیل امین و از جانب خداوند صادر گردید و پیغمبر با تعلیم پیک وحی آن را برپا داشت. نکته جالب توجه این است که بعد از پیغمبر نخستین کسی که از مردان آن را بپا داشت علی علیه السلام بود. وی در سن 9 سالگی به نماز ایستاد و از پیامبر خدا وضو گرفتن و نماز خواندن را آموخت. علی علیه السلام به همراه حضرت خدیجه همسر گرامی پیامبر پشت سر پیغمبر گرامی اسلام به نماز می ایستادند. دوانی در ادامه مطلبی را از کتاب شگفت نهج البلاغه درباره نماز ذکر کرده و از زبان امام علی علیه السلام نوشته است: نماز را چنان که باید برپا دارید و در حفظ و ادای آن کوشا باشید و هرچه بیشتر به جای آورید و به وسیله آن به خداوند تقرب جویید، زیرا که خداوند در قرآن می فرماید: نماز فریضه است که در وقت معین بر اهل ایمان واجب شده است. آیا پاسخ دوزخیان را نشنیده اید که وقتی طبق گفته خداوند در قرآن از آنها می پرسند چه چیز شما را به دوزخ افکنده است، می گویند ما از نمازگزاران نبوده ایم؟ نماز گناهان را مانند ریزش برگ درختان می ریزد و همچون رهایی 4 پایان از بند انسان را رها می سازد. رسول خدا نماز را به چشمه آب گرمی تشبیه فرمود که بر در خانه مردی باشد و شبان روز 5 نوبت از آن شستشو کند، که در این صورت دیگر چرکی در بدن وی باقی نخواهد ماند. همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی، در این چند برنامه کوشیدیم شما را با گوشه‌هایی از افکار و نوشته‌های علامه علی دوانی آشنا کنیم. امید که مورد قبول شما عزیزان واقع شده باشد. و پایان برنامه امروز می‌رسیم. تا برنامه دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عاشق شد ار نروزی، کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. سلطان من خدا را، زلفت شکست ما را، تا کی کند سیاهی چند